متاسفانه خب این زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد دیگه الان وظیفه است که در رابطه با این عزیزان، این هموطنان نازنینمون صحبت کنیم و پیگیری انجام بدیم. الان ارتباطمون برقرار شده با آقای مهندس باباپور، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی. سلام، وقتتون بخیر، به سعادت آباد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام آدم دارم خدمت شما خانم محمدی.
سلامت باشید. الان وضعیت هموطنانمون در جاهایی که زلزله در واقع اومده، سراب میانه روستاهای اطرافشون که زلزله زده هستن، وضعیتشون به چه صورت هست؟ اسکان داده شدن؟ با توجه به اینکه هفته بعد هم برف و باران در پیش داریم و کاهش دما، خب به هر حال سخت‌تر میشه در این شرایط زندگی کردن.
درست. عرض کنم خدمت شما که و شنوندگان محترمتون، خوشبختانه تمام کسایی که در واقع خسارت دیده بودن چادر بهشون توسط همکار محترم هلال احمد داده شده. اون که مربوط به بنیاد مسکن میشه بحث اسکان استراژونشون هست، بحث آوربرداری باتایی که تخریب شده هست و بحث اسکان دائمیشون. خوشبختانه همکار ما از دیروز شروع کردن بحث اسکان موقتشون رو در واقع دارن انجام میدن و بحث اسکان دائم هم همزمان شروع شده. کسایی که آمادگی داشته باشن میتونن در واقع فوندسون بریزن، از اسکلتای پیچ مهره بنیاد مسکن 60 متری و 85 متری از استفاده کنن. از کام خدمتتون، آوربرداری در حدود به اصطلاح 50 60 روستا در انجام میشه. کل روستای خسارت دیده ما خدمت شما عرض کنم خانم محمدی نزدیک به 80-85 روستا است. خوشبختانه از کردم 50 60 روستا در آوربرداری انجام میشه.
بله.
کل واحدهای خسارت دیده که داریم که باید 100% در واقع احداث بشه نزدیک به 3000 واحد هست و واحدهایی که نیاز به تعمیر دارن نزدیک به 2000 واحد است. خوشبختانه مصوبه در واقع این حادثه در کمتر از 2-3 روز، یعنی بعد از حادثه در یک شنبه هفته جاری در واقع توسط هیئت محترم دولت تصویب شد و به بنیاد مسکن ابلاغ شد. عملیات در واقع اسکان موقتمون از دیروز شروع شده و عملیات اسکان دائم همزمان در انجام میشه توسط همکارای بنیاد مسکن در دو تا شهرستان در واقع در حال انجام هست.
بله، اسکان موقت خاصی... درسته، اسکان موقت در همین کانکس ها اتفاق میفته؟
اسکان موقتی که تو فرمولی که تو استان داریم انجام میدیم، حالا مشابه حوادثی که در سیل اخیر در سال جاری اتفاق افتاده بود.
بله.
فریم های فلزی هست 12 متری که با استفاده از مصالحی که را خود به صلاح مردم دارن، مصالح اضافی آجری در واقع یا بلوکی و یا ارماتو، چون منطقه سردسیر است نمیشه بحث سیمان در واقع به کار برد، از بتن در واقع خشک استفاده میکنیم که در اسرع وقت هم عایق به اصطلاح سرماس، هم عایق گرماس، هم عایق صوتی است که بتون با چتر‌های مخصوصی که داره متصل کنیم که انشاءالله سرپناه بدیم به همکاران و هم به اصطلاح همشهری و هم روستای ما دچار مشکل نشن. 12 متر مربع 3x4 کفش عایقی میشه، سقفش و بدناش عایق بندی میشه.
درسته. امیدوارم حالا در این عجله‌ای که وجود داره همون اسکان موقتی که انجام میشه ایمن باشه، شرط خوبی داشته باشه که مشکلات بعدی رو به دنبال نداشته باشه آقای مهندس. و اینکه روستاهای دور افتاده هم رصد میشن دیگه که به چه صورت؟
چون حالا ما تمام روستاها را که حالا چون بخش ترکمنچای میانه، چه بخش ترکیب اصطلاح میانه و حتی روستای سراب، تمام روستا همکارای ما مراجعه کردن. این فریم ها کاملا مهندسی و فنی است، یعنی به صلاح هموطنای ما به صلاح دچار مشکل قطعا نخواهند شد.
بله.
و همکارای ما با اصول کاملا مهندسی در واقع واحد را میسازن که واحد امنی باشن. خوشبختانه دولت محترم دست ما را باز گذاشته کسایی که بتونن برای خودشون و خانوادهشون در واقع یه سرپناهی تهیه کنن، پیش اقوامشون باشن، پدری، مادری یا برادری یا تو شهر دیگه، میتونم تصدیقات 10 میلیون تومانی که برای اسکان موقت در نظر گرفته شده در اختیار دوستان به عنوان اجاره قرار بدیم.
منطقی به نظر میاد.
اجاره نامه هم نیست خانم.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب. نیاز به کمک های مردمی نیست آقای مهندس باباپور؟
چرا، بالاخره ما همیشه نیاز داریم به
چه چیزهایی علاوه بر حالا مبالغی که به صورت نقدی پرداخت میشه؟ اول اینکه از چه طریق پرداخت بشه که حالا سوء استفاده نشه، و اینکه اگر کمک در واقع مثلا چیزای دیگه اقلام منزل و استفاده بخواد بشه چیا هستش؟
و اون که حالا مربوط به بنیاد مسکن است، بحث کمک هایی برای تکمیل واحدهای مسئولی هست.
بله.
که میتونن به حساب صد در واقع کمک کنن.
بله.
کمک های نقدی برای معیشتیشون در واقع میتونن به حسابایی که هلال احمر اعلام کرده هموطنان عزیز کمک کنن.
بله.
و سایر اقلامی که دستشون هست به قرون مرد میتونن برای این هموطنان عزیزیم در واقع کمک کنن،
مثلا شامل لوازم گرمایشی، پتو،
لوازم گرمایشی یا پتوی چیزی به قرون مرد نیاز باشه داشته باشن مثلا میتونن کمک کنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. نکته باقی نمونده که توضیح بفرمایید؟
من فقط خواهشم که بخاطر درست فصل که اتفاق حادثه دارن. ما بیشتر فشار از جانب این عزیزان داریم. کسایی که تو تهران ساکنن، تو سراب ساکنن و جاهای دیگه، اینا بیشتر فشار به ما میارن. اجازه بفرمایید که بالاخره اونایی که ساکن دائمه روستا بودن در واقع اسکان پیدا کنن، هم اسکان موقت هم اسکان دائمه. ان شاء الله تو مرحله بعد در خدمت این عزیزان خواهیم.
ان شاء الله اینجا دیگه نیاز به در واقع درک متقابل هست و اینکه هموطنان به فکر عزیزان دیگری باشن که نیازشون بیشتر هست به کمک.
حتما همینطوره.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. آرزوی موفقیت دارم برای شما آقای مهندس باباپور، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی. خداحافظتون.
خداحافظ.
بعضی کارشناسای اجتماعی میگن مشکلات متعددی که مردم تو جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن باعث میشه که خودشون رو به هر دری بزنن تا گره از مشکلاتشون باز بشه. اما واقعا به نظر شما این راهشه؟ منطقیه که دست به دامن افکاری بشیم که هیچ چیزی پشتش نیست؟ نظرتون رو در رابطه با پیام‌های خرافی و دروغین در فضای مجازی برای ما بفرستین و بگین که شما باشون چه برخوردی می‌کنید از طریق شماره 2265-2465 و 2265-2466 و سامانه پیامکی 3094. و حالا در این لحظه 13:06 است و گزارش سوم سرکار خانم افشار نژاد از باغ گیاه‌شناسی.
کنار یکی دیگه از رودخونه های این مجموعه هستم، رودخونه ای که نامش سفید رود هستش. نمیدونم این رود ادامه رود قبلی که نیستش، درسته؟
نه خیر، اون رودی که شما ابتدا ملاحظه کردین به نام رود لار نامگذاری شده بود که از ضلع جنوب باغ گیاه‌شناسی وارد دریاچه خزر میشد، اما این رود به نام رود سفید رود هست که از ضلع شمال باغ گیاه‌شناسی، ما قسمت ضلع شمالی باغ یه دریاچه رزروار داریم که از اون دریاچه آب وارد این رودخونه میشه. از این رودخونه هم که طول خیلی بیشتری از اون رودخونه داره کلا منتهی میشه به همون دریاچه خزر و در حال گردش هستش.
خب حالا اون دریاچه‌ای که فرمودید پوشش گیاهی اطرافش چی میشه؟
اون دریاچه‌ای که عرض کردم ضلع شمال باغ گیاه‌شناسی هست، اطراف اون دریاچه ما باغ درختان میوه رو داریم که انواع اقسامی از درختان میوه ایرانی، انواعی از درختان هستدار و دانه‌دار اون قسمت کاشته شدن.
یعنی تمام درختان میوه داری که متفلس ایران داریم اونجا موجوده؟
بله، اون قسمت کاشته شدن نمونش.
خب این طرف رودخونه چی داریم؟
این قسمت رودخونه سفید رود یه قسمتی هست به نام باغچه گلهای زنبق که شما ملاحظه میکنین گلهای زنبق این قسمت کاشته شدن. البته گلهای زنبق جزء گیاهان ریزومدار چند ساله هستن که ریزومشون داخل خاک میمونن و فصل گلدهیشون از اوایل اردیبهشت ماه شروع میشه تا اواسط خرداد ماه روی گل هستن که میتونین تشریف بیارین و از زیبایی های اینجا لذت ببرین.
این حاشیه میشه پر از گل.
بله، تماما گلهای زنبق این قسمت کاشته شدن در رنگ‌های متنوعی.
و اون قصه چی هسته؟
قسمت روبروی زنبق ها ما یه منطقه‌ای داریم به نام قطعه پهنبرگان همیشه سبز که درختانی که پهنبرگ هستن و در تمام طول فصول سال سبز هستن تو این قسمت کاشته شدن. نمونه این درختان شامل درختان مگنولیا، درختان بلوط همیشه سبز، درختان زیتون، درختان سرنگ و اوکالیپتوس تو این قسمت کاشته شدن که ملاحظه می‌کنید.
و این قسمت هم که
قسمت که ادامه قطعه چینوژان هست که قسمت انتهای چینوژان هست.
این هم آخرین گزارش امروز ما از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران. ممنونم خانم زارعی عزیز که امروز با ما همراه بودید.
من تشکر میکنم از شما. زنده باشید.
اگر دلتون میخواد
راستی دلتون چی میخواد؟
یه فنجون چای گرم،
یک پنجشنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب. من به شما همین لحظه همین ساعت سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد میکنم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
بیا زندگی کنیم.
خب این کتابایی که با صدای شما در واقع پخش کردیم و بهتون گفتیم که جایزه بهتون میده رادیو تهران، اگر که صداتون رو برای ما بفرستین یا عکس خودتون و کتاب رو ارسال کنید، آقای مهران حسین زاده گفته که با وعده جایزه میخواین مردم رو به کتاب خونی دعوت کنید. بده؟ واقعا بده. اگر حالا 1% هم این باشه بده، خیلی هم خوبه. به هر دلیلی اگر ما بتونیم شهروندان رو، البته خودمونا، حالا نه که ما خیلی مثلا کتاب خونیم بعد بخوایم دیگران رو نصیحت کنیم. آقای سهراب نصیری از ورمین گفتن بنده کلن این قبیل پیام ها رو، پیام های خرافی و دروغین رو پاک میکنم، فقط توکل به خدا کفایت میکنه. آقای خانم ذوالفقاری گفتن که من اصلا جواب هیچ پیامی رو نمیدم، چه برسه به این نوع پیام ها، با هر کی که کار دارم بهش زنگ میزنم. و آقای مجید فاتحی گفتن که خدا قوت خانم محمدی، همه زنگ میزنن و میگن ما نبودیم، ما نفرستادیم، ما قبول نداریم، فکر کنم همشو من میفرستادم برای دیگران. اینم نکته ای.
خرافات یک مقداری وقتی که انسان از حقیقت دور باشه، از حقیقت اون چیزی رو، نتیجه رو که میخواد بگیره نگیره، میاد به سوی خرافات رو میاره و خرافات منحرفش میکنه، در حالی که اگه یه مقداری بشینه فکر بکنه و تعمق بکنه، از این راه به راه راست هدایت میشه. چیزی هست که الان توی این گروه های مجازی، بله، از این حرفا متاسفانه زیاده. از جمله اینه که من یک موردی رو میخواستم بگم که شما مطرح بکنید در دنیای مجازی. چند روز هستش که خانمی به من زنگ میزنه و جالب اینجاست که اسمم میگه، مشخصاتم هم میگه و میگه ما از دندانپزشکی مرکزی به شما زنگ میزنیم، شما 140,000 تومان به ما واریز بکنید، ما 5 نفر از اعضای خانواده شما رو هم برای 5 سال به طور رایگان برای دندانپزشکی بیمه میکنیم، شما فقط پولو بریزید، بعد مدارک رو ما برای شما ارسال میکنیم. و این اصلا مشخصه که یک کلاهبرداریه. وقتی که من به 110 یا 137 مراجعه کردم که آقا یه همچین موردی هست، حالا من ممکنه متوجه شدم ولی کسی دیگه ممکنه متوجه نشه و این کلاهبرداری همینطور ادامه دار باشه، متاسفانه به من گفتن که این چیزا اصلا به ما ربطی نداره، در حیطه اختیارات ما نیست. و این رو دلم میخواست که شما ها میشنیدید و پیگیری میکردید.
واقعا متشکرم از تماس شما. ای کاش که به پلیس فتا هم اطلاع میدادین این قبیل پیام ها رو که میاد، چه بسا حساب ها که از همین طریق خالی شده با شماره حسابایی که داده میشه. من اصلا یه دفعه رفتم دندون پزشکی، دیدم اونجا از دندون پزشکی با این وعده که ما یه سری بچهای بی سرپرست رو میخوایم بیاریم دندون پزشکی شما، در واقع گول زده بودن و همینطوری از حسابشون پول کسر میکردن. این همه کلاهبرداری دیگه. اما بخش سوم و پایان داستان. در بخش‌های قبل گفتم که یک پیام به مرضیه رسید و اونو برای مادرش فرستاد. مادرش بهش گفت که این پیام‌ها خرافاته. حالا ادامه داستان. مرضیه از بیرون رسید خونه و رفت سراغ موبایلش و دید فرانک دوست دوره دبیرستانش که خیلی وقت بود ازش بی‌خبر بود بهش پیغام داده. وقتی پیام رو باز کرد دید دقیقاً همون پیامی رو براش فرستاده که اون 2-3 روز پیش برای بعضی از دوستاش و البته مادرش فرستاده. زنگ زد به فرانک و بعد از کلی حال و احوال پرسی گفت میخوام با درباره این پیامکی که فرستادی حرف بزنم. فرانک تفلک نگران شد، پرسید چی شده؟ مرضیه گفت من و تو دانشگاه رفتیم و کلی درس خوندیم، تو رشته وکالت، منم تاریخ. 2-3 روز پیش خودم این پیام رو برای مادرم و دوستان فرستادم و مادرم هم در رابطه با این موضوع توضیح داد برام و متوجه شدم که من به عنوان یک آدم دانشگاه رفته به خرافاتی تو جامعه دامن زدم که معلوم نیست منشأش چی بوده. اون گفت من و تو درس خوندیم که روشنگری کنیم که آدم‌های دور و برمون از ما یه سری چیزا رو یاد بگیرن. بعدش ازش پرسید من و تو چرا باید حتی کم به این مسائل معتقد باشیم در حالی که اهل کتاب و مطالعه هستیم. بعدم بهش گفت که با جستجو درباره این پیام‌های دروغین متوجه شده که این قضیه از سمت کسای آب می‌خوره که مخالف حرکت و پویایی جوان‌ها هستن. فرنک بعد از کلی سکوت گفت: من از فرستادن این پیام خیلی هدفی نداشتم و پیش خودم گفتم که حالا بذار بفرستم. مرضیه بهش گفت: ما برای کسایی این پیام رو میفرستیم که میدونن تحصیل کرده ایم. این افراد وقتی ما رو میبینن که برشون این پیام ها رو میفرستیم، قطعا پیش خودشون فکر میکنن پس یه چیز درستی تو این پیام ها بوده. در نهایت دوتاشون به این نتیجه رسیدن که یک متن کوتاه برای کسایی که اون پیام ها رو براشون ارسال کردن بفرستن و بهشون بگن که تصمیم گرفتن به این قضیه دامن نزنن و پیامشون رو پس میگیرن.
100 ثانیه با کتاب.
کتاب سید الشهدا و یارانش نمونه ای از کوشش عالمان ربانی ما در شرح خردمندانه و مستند تاریخ عاشورا است. در سرتاسر این کتاب اثری از گزافه‌گویی، غلو و گزاره‌های دور از واقعیت‌های تاریخی و علمی نیست، اگرچه ممکن است شماری از داده‌های تاریخی این اثر مورد مناقشه باشد، اما در مجموع می‌توان این کتاب را یکی از پاکیزه‌ترین آثار عاشوراپژوهی نامید که مؤلف گرانقدر آن جا به جا کوشیده است کتاب از غلو و تاریخ‌سازی و سخنان سست و بی‌پایه مصون باشد. علاقمندان در فصل اول این کتاب با بخش‌هایی از جمله نامگذاری حسین علیه السلام در خانه پیغمبر خدا صلوات الله علیه، حسین علیه السلام در عهد رسالت جد و امامت اب، حسین علیه السلام میراثدار نبی صلوات الله علیه و در آغوش مادر آشنا خواهند شد. فصل دوم کتاب با عنوان شهادت و شهدای کربلا اقدام به طبقه بندی شهدا کرده است و فصل سوم مطالب خواندنی دیگری را تقدیم مخاطبان خود کرده است. کتاب سید الشهدا و یارانش توسط شیخ حسین انصاری تألیف و به همت انتشارات دارالعرفان به چاپ رسیده است.
امشب شب میلاد حضرت رسول صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام هست و این ایام مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. اما گفتگو میکنم با آقای آجرلو، مدیر روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، تا ببینیم که چه برنامه هایی برای زائرین محترم تدارک دیدن. سلام، وقتتون بخیر باشه آقای آجرلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم و همچنین عرض تبریک ایام
سلامت
هم به شما و هم به همه شنوندگان خوب برنامه سعادت آباد از رادیوی خوب و وزین و ارزشمند تهران.
سلامت باشید.
به همه اونهایی که همین الان صدای من رو میشنوند از جوار مسجد منور حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسین علیه السلام، این دردانه یگانه امام حسن مشتبه در ایران اسلامی، عرض سلام دارم و همچنین سلام رسان همه عزیزان هستم. ما انشاءالله امشب بعد از نماز عشاء در مصلای بزرگ دی مراسم باشکوهی رو خواهیم داشت با حضور حضرت حجت الاسلام المسلمین چوبچیان و همچنین مدیح سرایی جناب حاج آقا امیر نعیمی. همینجا اجازه میخوام که دعوت بکنم شنوندگان خوب رو به برنامه های فردا که روز ایام ولادت هست که ساعت 7 صبح مراسم با شکوه دعای ندوه در مصلای ری برگزار میشه، همچنین مراسم سنتی و ارزشمند و بسیار با شکوه و معنوی جمع‌خوانی خدام حرم که در صحن عتیق آستان مقدس برگزار میشه و همه علاقمندان میتونن در کنار خادمین حرم شاهد این مراسم با شکوه باشن و همچنین بعد از نماز عشاء فردا در مصلای بزرگ ری محفل با شکوه اون صبح قرآن کریم رو ما در مصلای ری انشاءالله شاهد خواهیم بود. قراء ممتاز و بین‌المللی کشورمون مثل جناب استاد حسینی از خراسان رضوی و همچنین جناب آقای قاسم آبادی و همه عزیزان دیگر جمع‌خوانی گروه محراب از جمله برنامه های این محفل انصبا قرآنه که من همینجا دعوت میکنم از همین شنوندگان عزیزی که برای شما میسر هست افتخار میزبانی خودشون رو به خادمین حرم بدن و برای اونهایی که میسر نیست با حضور در این برنامه ها میتونن از طریق شبکه های مختلف سیما و همچنین پایگاه اطلاعاتی آستان مقدس به نشانی عبدالعظیم نقطه آی آر به طور زنده این برنامه ها رو دنبال بکنند.
آرزوی موفقیت داریم برای شما آقای آجرلو. خدا قوت میگم بهتون، التماس دعا و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. فالله خیرون حافظان و هو ارحم الراحمین یا علی مدد.
باطن زادمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان بلکه جز انسان نیست، مجاور باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به عیارم نیست مزمن
اول
ندارد احمد امجد سایه ندارد طیبه طاهر خصف نبیند ماه محمد کسف ندارد مهر مظاهر مهر مظاهر مهر مظاهر حضرت باران زمزم یارم ماه دل دارم سلطان ما میره ایارم کرده در فارم کعبه را یارم سامان ما ساقی ای ساقی کنه باقی در جام ما زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما
اول
خب فرصت زیادی نداریم، همراه میشیم با آقای مهندس خواجه‌ای مسئول ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان تا در رابطه با وضعیت هموطنانمون در این خطه با ایشون صحبت کنیم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم محمدی.
سلامت باشین.
همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
الان شرایط هموطنانمون در این منطقه از کشورمون به چه صورت هست؟ چه اقداماتی انجام شده با توجه به اینکه هوا داره سرد میشه و به هر حال اگر که کسی باقی مانده است، کسانی که اسکان پیدا نکردن یا دچار مشکل هستن، باید مشکلشون حل بشه در این مدت کوتاه.
بله، عرض کنم خدمت شما که با توجه به اینکه خب حتما مختصر ما مجموعه تعداد واحد تعمیری که داشتیم 18500 واحد بود که تا به امروز 18400 واحد تعمیری ما عملیات تعمیر و مرمتشون تموم شده و برگشته به چرخه زندگی مردم.
بله.
در بحث واحدهای احداثی هم مجموعه 12500 واحد احداثی داشتیم ما که از این تعداد تا به امروز 11700 واحد احداثی ما شروع عملیات احداث داشتن.
بله.
و 9700 واحد به مرحله اجرای آرماتوربندی و بتون فونداسیون رسیدن. از این تعداد حدود 8000 واحد اجرای اسکلت داشتیم و 6200 واحد هم اجرای سخت داشتیم. خوشبختانه 2250 واحد هم به مرحله گچ و خاک و بحث نازک‌کاری رسیدن. در کنار این موارد خب حتما مختصر است، ما برای همه واحدهای احداثی و در روستاها مبلغ 6 میلیون تومان و در شهرها 12 میلیون تومان بلاعوض اجاره بها در نظر گرفتیم و برای همه این عزیزان پرداخت شده که خدای نگهدار مشکل خاصی وجود نداشته باشه. در بحث توزیع سیمان رایگان تا به امروز حدود 51000 تن سیمان رایگان در مناطق مختلف توزیع شده و در مجموع حدود 800 میلیارد تومان تحصیلات در اختیار این عزیزان تا به امروز قرار گرفته و حدود 215 میلیارد تومان هم بلاعوض پرداخت شده. انشالله برنامه ریزی که انجام دادیم برابر اون تعهد و برنامه زمانبندی که داریم با کمک و مشارکت خود مردم بتونیم در سریع‌ترین زمان ممکن این واحدها رو به یک سرانجام مطلوب برسونیم و انشالله این واحدها به بهره برداری برسن. اگه بحثی باشه در خدمتتون.
نه سپاسگزارم از گزارشی که دادین آقای مهندس خواجه‌ای، مسئول ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان. خدا نگهدارت.
خداحافظ.
امروز پنجشنبه است و یادی می‌کنیم از آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده. دریغ است اگر برایشان توشه‌ای روی جاده نگذاریم. آنها مسافران چشم انتظاری هستند که چشم بر ما دوختند. گذر نکنیم از این روز بی یاد آنها. بی آن که یاد آنان بیفتیم که روزی با ما خندیدن و روزی گریستند. خاطرهایشان را مرور کنیم. خاکی از عکس‌هایشان بزداییم. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه و گرم شما با سعادت آباد فضای مجازی پنجشنبه که تا خط پایان سعادت آباد ما را همراهی کردین. امیدوارم که از این به بعد دقت بیشتری تو فضای مجازی و مطالبی که منتشر میکنیم داشته باشیم و صحت و درستی اونها رو مد نظر قرار بدیم. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. تا هفته آینده صبر کنه دل که صبر سیرت اهل صفاست، مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست. پیشا پیش فرارسیدن هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. ما با شما خداحافظی میکنیم، اما در انتهای سعادت آباد دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده پیامبر رحمت باشید. لحظه هاتون به خیر و شادی و نیکی و تا هفته بعد که باز هم از سعادت آباد رادیو تهران همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. خدا نگهدارتون.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره رنگ آیابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته به شیشه چین چین.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود